دو بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست. خوش اومدید در یک روز تعطیل، نیم روز یک روز تعطیل، چهارمین روز از آبان 1403 خورشیدی که در کنار شما هستیم و برابر میشه با 25 اکتبر 2024 میلادی. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در ساعت 14 در ادامه تا نگاهی بکنیم از نقطه نظر تحلیل و گزارش به مهمترین اتفاقات روز ایران و جهان. در روزی در کنار شما هستیم که سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه آمریکا با هدف فرونشاندن آتش جنگ و پیدا کردن پاسخ متناسب اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران ادامه داره. واتساپ، تلگرام، اینستا، رانت و فساد و فحشا، موافقان فیلترینگ در برابر تعهد انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای برچیده شدن فیلترینگ سفارایی کردند که در این باره هم برای شما خواهیم گفت. و فراموش نکنید نسخه کمیابی از شازده کوچولو، این اثر سحرانگیز ادبیات جهان، در ابوظبی آرت به نمایش گذاشته شده. درباره اون هم برای شما خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم، همراه بشیم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ایرانی که نام آنها را فاش نکرده گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حال آماده کردن چند طرح نظامی برای پاسخ به سناریوهای مختلف در ارتباط با حمله احتمالی اسرائیل هستند. این روزنامه همچنین به نقل از منابع خود نوشته است که شدت پاسخ ایران به اسرائیل بستگی به نوع حمله و تأسیساتی که هدف قرار می‌گیرد خواهد داشت. پیش از این هم مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه گفته بودند پاسخ ایران به حمله احتمالی اسرائیل متناسب با نوع حمله خواهد بود. نیویورک تایمز از قول منابع خود گزارش کرده است که اگر اسرائیل تنها چند انبار و چند پایگاه نظامی محدود را هدف قرار دهد، در آن صورت این امکان هست که ایران پاسخ دوباره ندهد. مقام های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. اسرائیل گفته است به حمله موشکی 10 مهر ماه ایران پاسخ قاطع خواهد داد. خبرگزاری رسمی لبنان بامداد امروز گزارش داد که در جریان حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 3 تن از کارکنان رسانه‌ها کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. بنابر این گزارش این حمله بامداد امروز در شهر حاسبیا واقع در جنوب این کشور روی داد. شبکه المیادین طرفدار ایران کشته شدن یک تصویربردار و یک تکنسین این شبکه در جریان حمله هوایی بامداد امروز را تایید کرده و شبکه المنار وابسته به حزب الله هم از کشته شدن تصویربردار خود خبر داده است. به گزارش آشویتد پرس این محل را رسانه‌های مختلف به عنوان اقامتگاه اجاره کرده بودند و ارتش اسرائیل پیش از حمله هشداری صادر نکرده بود. ارتش اسرائیل هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکرده است. آنتونی بلینکن و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیران خارجه آمریکا و قطر روز پنجشنبه در دوحه اعلام کردند که مذاکرات آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها ظرف روزهای آینده در این شهر یعنی دوحه از سر گرفته می‌شود. همچنین بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل قرار است روز یکشنبه داوید برننا رئیس سازمان موساد راهی دوحه پایتخت قطر شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل همچنین از اراده مصر برای پیشبرد مذاکرات استقبال کرده است. از سوی دیگر تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که هیئتی از گروه افراطی حماس روز گذشته در قاهره با مقام‌های امنیتی این کشور دیدار و درباره اثرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه گفتگو کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و در پی مرگ یحیی سنوار رهبر این گروه افراطی تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری مذاکرات افزایش یافته است. و سرویس اطلاعات نظامی اوکراین اعلام کرد که روسیه در حال استقرار تعدادی از نیروهای کره شمالی در منطقه کوسک در نزدیکی مرز اوکراین است. این نهاد ارتش اوکراین روز گذشته اعلام کرد که حضور اولین واحدهای نظامی کره شمالی در منطقه کورسک روسیه را روز چهارشنبه ثبت کرده است. پیش از این آمریکا و کره جنوبی از شواهدی مبنی بر اعزام حدود 3000 سرباز کره شمالی به روسیه خبر داده بودند و با این حال مسکو و پیونگیانگ این موضوع را انکار کردند. از سوی دیگر معاهده شراکت راهبردی بین روسیه و کره شمالی روز گذشته به تصویب دومای روسیه رسید. روسیه پس از تهاجم تمام عیار خود به اوکراین، همکاری‌های نظامی با ایران و کره شمالی را افزایش داده است. آقای زرگومی،
از حمید فاطمی تازه‌ترین خبرها رو شنیدید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خوش آمد میگم به شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا رو و ساعت 14 رو انتخاب کردن برای شنیدن و پیگیری خبرهای روز. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا سفر منطقه‌ای خودش رو از اسرائیل آغاز کرد و این روزها در کشورهای عرب منطقه سرگرم رایزنی با رهبران پرنفوذ چندین کشور برای فرونشاندن آتش جنگ در غزه، لبنان و ایرانه. تنش فزاینده بین ایران و اسرائیل و ابعاد پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به ایران یکی از مهمترین مسائلیه که مورد صحبت و مذاکره آقای بلینکن در این سفرها قرار گرفته. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته هم گفته بود امیدواره ایران به گفته او پیام روشنی دریافت کرده باشه که با هر گونه حمله بیشتر به اسرائیل منافع خودش رو به شکل اساسی به خطر میندازه. گزارشی رو در ادامه بشنویم از جمشید زند و پس از اون هم با یک کارشناس همراه خواهیم شد و موضوعات متفاوتی که این روزها در ارتباط با نوع اقدام تلافی جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها مطرح میشه رو به بحث خواهیم گذاشت.
یکی از مهمترین مسائلی که در سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن به خاورمیانه مطرح شده، چگونگی پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حملات موشکی دهم مهر ماه ایران به اهداف نظامی و اطلاعاتی در اسرائیل است. جو بایدن رئیس جمهور، آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بارها بر حمایت قاطع خود از حق اسرائیل برای پاسخگو کردن ایران تأکید کردند، ولی در این حال خواهان عملیاتی محدود و هدفمند شدند تا از گسترش جنگ به کل منطقه جلوگیری شود. آنتونی بلینکن در سفر اخیر خود به اسرائیل گفت ایالات متحده در همکاری با شرکای خود به طور مستقیم و غیر مستقیم به تهران پیام داده که حملات بیشتر به اسرائیل پیامدهای عمیق و بدی برای منافع ایران به بار خواهد آورد. گرچه مقامات ارشد اسرائیل مانند یوآف گالانت وزیر دفاع آن کشور گفتند که پاسخ اسرائیل مرگبار، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود، اما بر اساس برخی گزارش‌ها به درخواست آمریکا اسرائیل احتمالاً تأسیسات هسته‌ای و انرژی ایران را هدف قرار نخواهد داد. اما مقامات اسرائیلی به طور علنی گزینه هدف قرار دادن تأسیسات اتمی و یا نفت و گاز ایران را منتفی ندانسته‌اند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی چندین طرح نظامی برای پاسخ به این حمله احتمالی هستند. نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ایرانی از جمله 2 تن از اعضای سپاه پاسداران و بدون اشاره به نام و مقام آنها گزارش داده که شدت پاسخ ایران به این بستگی دارد که اسرائیل چه نوع حمله‌ای انجام خواهد داد. بر اساس این گزارش، اگر حملات اسرائیل به چند انبار و پایگاه نظامی محدود شود، این امکان وجود دارد که ایران حتی پاسخ این حملات را ندهد، زیرا این کشور خواهان جنگ نیست. روز گذشته نیز یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در واکنش غیر مستقیم به این گونه گزارش‌ها تأکید کرد که پس از عملیات ارتش آن کشور علیه ایران، جهان خواهد فهمید که برای این حملات چه تدارکاتی صورت گرفته است. در هفته جاری گزارش‌هایی هم درباره به تعویق افتادن عملیات اسرائیل علیه ایران به دلیل درز اسناد فوق محرمانه در واشنگتن منتشر شده بود که با واکنش دولت و ارتش اسرائیل روبرو شد. روز پنجشنبه رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد که ارتباطی میان افشای اسناد وزارت دفاع آمریکا با زمان مناسب برای پاسخ نظامی به ایران وجود ندارد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری پنجشنبه شب خود گفت ارتش طرح‌های خود را به دولت ارائه کرده و این طرح به تصویب کادر سیاسی آن کشور رسیده است. به گفته وی، اجرای این طرح اکنون تنها در انتظار فرمان رهبری سیاسی کشور است.
جمشید زند گزارش میداد. علی معموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از استرالیا سیدنی با ما هستند. آقای معموری، بهتون سلام میکنم. با توجه به سفر آنتونی بلینکن و صحبتی که آنتونی بلینکن داشت در خصوص اینکه به دنبال پاسخی متناسب باشند در ارتباط با حمله‌ای که دوم مهر ماه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داده بود، و در کنارش ما صحبت‌هایی رو داشتیم از یوآف گالانت که وزیر دفاع اسرائیل، و او گفته بود که بعد از حمله به ایران همه قدرت ما رو خواهند فهمید. فکر میکنید که این صحبت‌ها و صحبت‌های نظیر صحبت‌های آقای گالانت کدوم رو باید محور پاسخی قرار داد که قرار اسرائیل به ایران بده و بسیاری در انتظار این پاسخ احتمالی هستند؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، واضحه که در واقع ایالات متحده آمریکا به ویژه در این دوران حساس که دورانه چند هفته ما تا انتخابات رو داریم، اصلا تمایل نداره که تنش جدیدی در منطقه بخواد ایجاد بشه، و این سفر به نظر میرسه در این راست هستش. افشای اون در واقع به احتمالی اسرائیل هم بعید نیست که متعمدانه صورت گرفته باشه، برای اینکه اسرائیل در واقع به تأخیر بندازه این برنامه خودش رو برای بعد از انتخابات. از طرف دیگری دولت در واقع راست اسرائیل که به شدت داره به سمت راست افراطی هم به نوعی میره، تمایل داره که در اسرع وقت بتونه یک پاسخی به جمهوری اسلامی ایران بده در راستای در واقع تنش‌زایی وسیعی که الان در منطقه ایجاد کرده. از یک طرف حماس رو به شدت تحت فشار قرار داده در غزه، در لبنان سطح خیلی وسیع از رهبران حزب الله رو در واقع ترور کرده، و در این راستا تمایل داره که به نوعی در واقع عرض اندام قوی نسبت به حمله اخیر جمهوری اسلامی هم داشته باشه. این که این اتفاق قبل از انتخابات بیفته یا نیفته، تا حد زیادی تمایل داره به ارتباط داره به میزان همکاری و در واقع تعاملی که بین واشنگتن و تل‌آویو صورت.
یعنی الان آقای معموری، سفر آقای بلینکن رو باید در همین راستا ارزیابی کرد، یعنی نزدیک بودن انتخابات 15 مهر در ایالات متحده آمریکا و یه مقدار نگرانی هایی که از این جهت هم وجود داره، این سفر صورت گرفته و این تلاش ها داره به هر حال شکل میگیره؟ چون از سمت دیگه ما شاهد این هستیم که مطالبی عنوان میشه از برخی از رسانه‌های اسرائیلی که میگن که این نشستی که قراره در دوحه برگزار بشه، امکان یک توافق جدید درش وجود داره، فرصت واقعی به وجود اومده و شروع جدیدی هست که شاید بشه آتش‌بسی رو درش دید. آیا فکر میکنید که به اون سمت خواهد رفت؟
بسیار بعید در واقع اسرائیل در شرایط کنونی آتش‌بس رو بپذیره، به جهت اینکه در واقع یک سری مواضع اختلافی اساسی وجود داره بین حماس و بین اسرائیل از جمله، و همچنین مصر، از جمله مسئله در واقع کنترل مرز فلادلفیا بین غزه و مصر که نه مصر قبول داره اسرائیل یا اونجا موضع بگیرن و نه حماس قبول داره. اسرائیل از طرف دیگری نمیتونه به هیچ وجه بپذیره که از این موضعش کوتاه بیاد، به جهت اینکه زمینه احیای دوباره حماس صورت میگیره. من تصورم اینه که ما تا قبل از انتخابات در واقع آتش‌بسی نخواهیم داشت، اما این سفر در راستای تقویت احتمال یک آتش‌بسی برای بعد از انتخابات هم میتونه باشه. در کنار اون هدف اول هم قطعا هست، مسئله کاهش تنش در منطقه تا روی فضای انتخاباتی آمریکا تاثیر میذاره.
فکر میکنید که آقای بلینکن در شرایط کنونی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات این توانایی رو داره که بتونه چنین فضایی رو ایجاد کنه در این سفر؟
تا کنون چند باری مقامات بلندپایه آمریکایی گلایه کرده بودن نسبت به اینکه مقامات اسرائیلی در واقع نسبت به خواسته های اونها بی‌اعتنا هستند. بعید نیست که در این دوره ما شاهد نوعی بی‌اعتنایی از این دست باشیم، اما در خصوص مسئله حمله به ویژه بعد از افشای برنامه اخیری که بنا بود صورت بگیره، من تصورم اینه که اسرائیلی‌ها تا یک مدتی حداقل دست روی دست خواهند گذاشت تا بتونن یک برنامه جامع‌تر و وسیع‌تری رو طراحی بکنن، و بعید نیست که مسئله بعد از انتخابات در واقع به تاخیر بیفته.
پس شما اون اسناد و افشا شدنش رو دلیلی میدونید در این تاخیر، اما یک سوال دیگه اینه که به هر حال هر دو طرف ایران و اسرائیل به دنبال چه هستند؟ آیا این نوع نگرش به همدیگه برای بازدارندگیه؟ و اگر برای بازدارندگی، ما الان شاهد این هستیم که در تهران دیوارنگاره هم روبرداری شده، یا میشه گفت که رونمایی شده، که هیچ اسیری آزاد نمیشه با تصاویری از اسرای اسرائیلی و گروگانها. آیا اینها باعث نمیشه که سطح تنش بالا بره و بعد در نهایت اگر اسرائیل پاسخ به گفته مقامهاش قاطعی بده و سختی به ایران بده، ایران چه پاسخی خواهد داشت که بده و چقدر آماده است؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
حتما قطعا دو طرف به شدت به دنبال بازسازی بازدارندگی متقابل نسبت به دیگری هستند تا بتونن به یک شرایط نسبتا آرامی برگردن. اگر حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله سنگینی باشه، قطعا جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ خواهد داد و امکان زدن مواضع سخت‌تر و دشوارتری رو برای اسرائیل خواهد داشت. اما اگر این ضربه محدودی باشه، هرچند حساس باشه، مثل ضربه اخیری که در اصفهان صورت گرفت، حساس بود اما محدود بود، بنابر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران و تصور کلی که وجود داره، به نظر میرسه که پاسخی صورت نگیره و به نوعی در واقع ما شاهد تنش‌زایی در منطقه باشیم.
ولی چگونه است که ایران به هر حال در رفتار، در گفتار و در نوع رویکردش همچنان با وجود تلاش‌های دیپلماتیکی که می‌کنه، سطح تنش رو هم بالا نگه می‌داره با اسرائیل؟
هر دو طرف به نوعی در واقع در صدد افزایش تنش هستند و استراتژی در واقع اسکلیشن دومینیشن رو دارن به کار می‌برن که از طریق ایجاد یک تنش بتونن اون بازدارندگی و اون دست بالاتر بودن خودشون رو نشون بدن، و از این جهت در واقع دو طرف به نوعی زمینه تنش‌زایی رو دارن. اما به نظر میرسه در وضعیت کنونی بعد از ضرباتی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران خورده، زمینه هست برای اینکه نوعی در واقع تنش‌زایی از جانب دو طرف صورت بگیره. اگر ضربه اسرائیلی ضربه محدودی باشه یا در واقع کفایت بکنه اسرائیل نسبت به ضرباتی که به ایران در منطقه به شکل کلی داده، ما شاهد یک تنش‌زایی قابل توجهی خواهیم بود و به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی ایران تمایل داشته باشه که بیش از این تنش‌زایی بکنه.
سپاسگزارم علی مأموری در استرالیا. اما بریم سراغ یک موضوع دیگر و همراه بشیم با همکارم مصطفی خلجی. به تازگی اکران فیلم مستندی با عنوان شهر زنده درباره تنوع زیستی تهران بار دیگر موضوع حیات وحش در حال انقراض پایتخت رو به میون کشیده.
یکی از ویژگی‌های برجسته در جغرافیای تهران، گوناگونی اقلیمی و تنوع زیستی این منطقه بوده است. وجود ارتفاعات البرز در شمال که با اختلاف حدود 800 متر به دشت‌ها و بیابان‌های جنوب می‌رسد، پیش از آن که علاقه انسان‌ها را برای سکونت در این منطقه برانگیزد، زیستگاه مناسبی برای تنوع گسترده‌ای از حیات جانوری و گیاهی سازگار با این تنوع اقلیمی بوده است. فیلم مستند شهر زنده به کارگر دانی لیلا فولادوند و محمد حسین نظری به حیات وحش تهران می‌پردازد. در جلسه اکران این فیلم، عادل جلیلی، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، درباره توجه به تنوع زیستی به ویژه در کلان شهرها گفت:
دو تا پدیده خیلی جدی داره کره زمین رو تهدید می‌کنه و نهایتاً تهدید خود حیات خود انسان خواهد بود. یکی تغییر اقلیم است، یکی بحث تنوع زیستی است. برای انسان برگشته الان در بحث مدیریت کلان، خود نگاه راهبردی توسعهش در کلان، مدیریت شهریش به طور خاص داره تجدید نظر میکنه که این چه کار بکنه، نه تنها این روند را کند کنه، حتی محیط شهری را آماده کنه برای تنوع زیستی، نه صرف هم در قالب این که ما حیات وحش را در شهر ببینیم، بلکه بخشی از حیات به این چرخه ها در طبیعت شکل بگیره. و الان در اکثر کشورهای مختلف به این موضوع دارن میپردازن و هنوز متاسفانه در کشور ما به خصوص در مدیریت شهری این موضوع هنوز حتی در مقیاس آموزش دانشگاهی ما هم حتی باز نشده.
اما تنوع زیستی در کلان شهرها چگونه حفظ می شود؟ آقای جلیلی گفت که این موضوع باید هم از سوی حکومت و هم از سوی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع تنوع زیستی و طبیعت و اکوسیستم در شهر در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار بگیره، همچون نگاه راهبردی دولت، هم تو بحث برنامه‌ریزی، به خصوص مثلا توی برنامه‌ریزی شهری، تو نگاه برنامه‌ریزی شهری، بعد تو لایه که این شهر میخواد شکل بده تو طراحی شهری، هم برای معمارا که شهر سبودی رو میسازن و هم شهروندی که رفتار شهروندی داره.
بازگردیم به تهران. این شهر طی دهه‌های اخیر به مرور مزیت‌های پیشین خود را از دست داده و بحران‌هایش روز به روز بیشتر شده است. مسائلی همچون بحران کمبود آب آشامیدنی، فرونشست زمین و آلودگی هوا عرصه را برای انسان‌ها نیز تنگ کرده، چه برسد به حیات وحش. پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، در نشستی که برگزار شد درباره حیات وحش و محیط زیست تهران گفت:
طبیعتاً هر کسی با این موضوع آشنا نباشه اولش سوال میکنه، میگه تهران حیات وحش داره، میگه چیزی باقی مونده از تهران با این توسعه بیرویه در حدود بیش از 20 سال از موقعی که آقا محمد خان اینجا رو انتخاب کرده؟ ما دائما در حال ساخت و ساز بودیم و تهران 15,000 نفری به شهری نزدیک 9 میلیون نفری رسیده و جایی نیست که زخمی نشده باشه. خداوند از این ارتفاعات شمالی، از این 7 دره اصلی شمال تهران سالانه 240 میلیون متر مکعب آب برای ما میفرسته و ما هنرمون این هست که همه این آب رو تبدیل به فاضلاب آب کنیم. این عامل پیدایش ری و عامل پیدایش و توسعه شهر تهران بوده. محلات قدیم تهران بر اساس این نام گرفتن، محله اودلاجان تهران در حقیقت به نام آب، محله سرچشمه به نام آب یا مظهر قنات‌های شمالی تهران بوده. اما قنات‌هایی که الان به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و رسوخ به عمق خاک تبدیل شدن به کانال‌های فاضلاب.
اما چگونه میتوان در شرایط کنونی حیات وحش تهران را حفظ کرد؟ عادل جلیلی در این زمینه به نمونه پارک چیتگر اشاره میکند.
یعنی شما وقتی آب را کاملا آزاد میذارید، این یعنی یک باید سالانه بین یک و نیم میلیون متر مکعب باید به این اکوسیستم، به این فضا باید آب اضافه کنید که آب خیلی بالایی است. گفتم شما در این پارک چیتگر را توسعه بدید به جای این دریاچه، تو دل دریاچه، در حقیقت دریاچه های کوچیک تک هکتاری وسیع داخل جنگل، هم شما ظرفیت آبی ایجاد میکنید، ظرفیت تنوع زیستی، و هم دریاچه و هم آب 1.5 میلیارد میلیون متر مکعب را میتونید کل چیتگر نگه دارید. یا اگر غیر از این شما میخواید واقعا دریاچه داشته باشید، پیشنهاد من اینه که برای شما داخل دریاچه تعداد زیادی جزیره های 1 هکتاری ایجاد کنید. تعدادی از این اصلا جزیره ها را برای خدمات دهی به مردم که خودش یه زیبایی خاصی داره، بقیه را صرفا اختصاص میدید به حیات وحش و پرندگان و حشرات.
کارشناسان معتقدند که 70% عامل نابودی تنوع زیستی تخریب زیستگاه هاست. در مورد تهران به نظر می رسد اگر صرفاً نظارت و محدودیت بیشتری در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز و بیرویه صورت گیرد، روند از بین رفتن تنوع زیستی در این شهر تا حدود زیادی مهار خواهد شد.
از مصطفی خلجی شنیدیم در مورد تهران، شهری که پایتخت ایرانه. زمانی که ما بچه تر بودیم یادمه که تهران پرنده داشت و در دوران پدر و مادرهای ما که به قبل تر برمیگشت، تهران باغهای زیبا داشت و خب امروز از اون زیبایی ها، از اون پرندگان، تنوع زیستی چیزی در تهران باقی نمونده و این روزها وقتی هم میبینیم کسی هم به فکر نیست. یعنی هر کسی اگر خونه قدیمی هم وجود داشته داره تخریب میکنه و به آینده و به تاریخ سازی، خاطره سازی برای نسل های بعد شاید کمتر فکر میکنه. در این باره اگر صحبتی دارید حتما با ما در میون بگذارید، گفتنی های شما رو میتونیم ما دریافت کنیم بر روی پیامگیر خودمون یا شناسه پیام رسان ما در شبکه تلگرام @فرداگرام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم پرواکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شازده کوچولو از اون داستانایی که فکر کنم کمتر کسی است که این داستان رو نخونده باشه، نشنیده باشه، یا انیمیشن ها و حالا بگیم پویا نمایی هایی که از روش ساخته شده شده رو ندیده باشه. خود ما نسخه صوتی شازده کوچولو رو با دو صدا به خاطر داریم. شاید بسیاری با صدای احمد شاملو شنیده باشن و بسیاری دیگر با صدای ایرج گرگین که افتخار همکاری با او رو هم در رادیو فردا در سالهای گذشته داشتیم و حالا که در میون ما نیست. اما بپردازیم به نسخه کمیابی از این کتاب مشهور که دست‌نوشته ها و اصلاحات آنتوان دو سنت اگزوپری رو هم بر خودش داره و قرار نمایشگاه ابوظبی آرت در معرض بازدید عموم قرار بده و بعد هم به فروش برسونش با اردشیر طیبی.
یک نسخه نادر تایپ شده از کتاب محبوب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری به زودی به فروش گذاشته می شود. این نسخه که شامل اصلاحات دستنویس گسترده نویسنده است برای اولین بار است که در یک حراجی عمومی عرضه می شود. این تایپ نویسی کربنی یکی از تنها سه نسخه شناخته شده در جهان است و برای اولین بار این جمله معروف شازده کوچولو به صورت مکتوب در آن ظاهر شده است. تنها با قلب است که خوب می توانید. آنچه مهم است برای چشم‌ها نادیدنی است. این جملات که به عمق و زیبایی در ادبیات مدرن مشهور هستند در این نسخه به طور خاص توسط سنت اگزوپری بازنویسی و ویرایش شدند. سمی جی متخصص ارشد ادبیات در فروشگاه کتاب پیتر هرینگتون لندن به نشریه گاردین توضیح می‌دهد که نویسنده این جمله را پیش از این در ذهن خود بارها مرور کرده و تلاش کرده است تا به بهترین شکل ممکن آن را بیان کند. در این نسخه ای تایپ شده شاهد آن هستیم که سنت اگزوپری به آن دست یافته و این جمله را برای اولین بار به صورت کامل نوشته است. این نسخه ای تایپ شده که قیمت آن 1,250,000 دلار تعیین شده است در نمایشگاه هنری سالانه ابوظبی آرت که در اواخر نوامبر برگزار می شود به نمایش در خواهد آمد. این اثر نه تنها به خاطر متن نوشته شده اش بلکه به خاطر اصالت و ارتباط مستقیم آن با نویسنده اش ارزشمند است. شازده کوچولو برای اولین بار در سال 1943 در ایالات متحده به زبانهای فرانسه و انگلیسی منتشر شد و در سال 1946 نیز در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب از آن زمان تا کنون به بیش از 300 زبان در گویش ترجمه شده است و یکی از پرترجمه ترین کتابها در جهان به شمار می رود. داستان این کتاب توسط یک خلبان روایت می شود که در بیابانی سقوط کرده و با شازدهی کوچک ملاقات می کند که از سیاره دور به زمین آمده است. در طول داستان شازده کوچولو داستانهایی از سیاره خود و سفرهایش به سیارات دیگر را با خلبان به اشتراک می‌گذارد. این داستانها پر از پیام‌های عمیق فلسفی و انتقادات اجتماعی هستند که به زبان ساده و روایتی کودکانه ارائه می‌شوند. علاوه بر متن، این نسخه حراجی شامل دو طرح اصلی سیاه قلم از شازده کوچولو است که یکی از آنها طراحی مقدماتی برای تصویر نهایی کتاب از بازگشت شازده کوچولو به خانه‌اش است. پیتر هرینگتون مالک فروشگاه کتاب این تایپ نویسی را از یک مجموعه خصوصی مربوط به سنت اگزوپری خریداری کرده است. به گفته او این نسخه با وجود ظاهر ساده و بی‌آلایش خود شامل جزئیات و دقایق نابی است که آن را به یک شیء فوق‌العاده جذاب و تأثیرگذار تبدیل می‌کند. این تایپ نویسی در یک پوشه کارتی سیاه بدون هیچ نشانه‌ای بر روی جلد و در جاهایی با گیره بسته‌بندی شده است. داخل پوشه با خطوط، یادداشت‌ها و طرح‌های متعددی که سنت اگزوپری در طول کار خود اضافه کرده پر شده است. همچنین یک چک 100 دلاری به امضای سنت اگزوپری نیز در این مجموعه گنجانده شده است که احتمالاً توسط کلکسیونر به پوشه افزوده شده. این چک که به تاریخ 26 فوریه 1943 نوشته شده، برای یک شرکت یونیفرم نظامی و برای خدمات اصلاح اندازه یک یونیفرم نیروی هوایی فرانسه صادر شده است. این همان لباسی است که آنتوان دو سنت اگزوپری در آخرین دیدار خود از آپارتمان معشوقش سیلویا همیلتون پیش از آن که به جنگ بازگردد پوشیده بود. او دستنویس اصلی شازده کوچولو را نیز که اکنون در کتابخانه مورگان در نیویورک نگهداری می شود به سیلویا همیلتون داده بود. سنت اگزوپری ایالات متحده را در آوریل 1943 ترک کرد و گمان می رود که در ژوئیه 1944 در یک مأموریت شناسایی جان خود را از دست داده باشد.
اردشیر طیبی و گزارش او ما رو به پایان این برنامه میرسونه، برنامه ساعت 14. اما ما با شما همراه خواهیم بود رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با ایستگاه 19. پس با ما همراه بمونید و ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. روزتون خوش.